أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليذلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. اونچه که مربوط به مقام است مثل نبوت، رسالت، امامت، اینها بر اساس الله اعلم و حیث یجعل رسالته مخصوص اینهاست، احدی سهمی ندارد. اونچه مربوط به مقام نیست، سمت الهی نیست، بلکه کمال انسانی است که خدا عطا کرده است، این ممکن است دیگران هم دارای اون مرحله باشند. نظیر عصمت، عصمت یک سمت رسمی نظیر نبوت، رسالت، امامت نیست که غیر از این 14 نفر کسی نداشته باشد. ممکن است بخشی از عصمت، مرحله‌ای از مراحل عصمت را دیگران داشته باشند. کمالاتی که برای ائمه علیهم السلام هست اگر سمتها و پستهای کلیدی باشد بر اساس الله اعلم و یجعل رسالته و همچنین اعلم و حیث یجعل و امامته و خلافته و نبوته و مانند آن مخصوص این 14 نفر است. ولی اگر نه یک کمال انسانی باشد نظیر عصمت، نظیر شفاعت، نظیر وسیله بودن، این بالاصال مال اون 14 نفر است. ممکن است تربیت شده های اونها هم به بخشی از این مقامات برسند. گاهی درباره سلمان گفته می شود منا اهل البیت. بعضی از رجال قوم هم بودند که درباره اونها هم وارد شده است که فلان شخص منا اهل البیت. اینها ممکن است. خب فرمود به این که شبهات اینها مشخص شد، شهوت های اینها مشخص شد، چه در بخش توحید چه در بخش وحی نبوت. اینها مشکل اصلیشون بعد از جریان توحید همون مسئله معاد است. چون اینها معاد را منکرند و مرگ را پایان راه می دانند، نه راهی معتقدند نه راهنمایی. زیرا وقتی مقصدی در کار نیست قهرن راه هم نیست، راهنما هم نیست، یعنی دینی هم نیست، پیغمبری هم نیست. برای اینکه دین صراط است، راه است، پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم راهنماست. اگر مقصدی در کار نباشد انسان با مرگ نابود می شود، نه به جای می رسد. وقتی مقصدی نیست خب راهی نیست، وقتی راهی نبود راهنمایی نیست. سر این که اینها دین را که صراط مستقیم است منکرند، وحی نبوت را هم که راهنمایی را به عهده دارد منکرند، برای آن است که پایان را منکرند. لذا هم در همین سوره مبارکه فرقان قبلن در آیه 11 به این صورت گذشت، فرمود بعضی اینکه شبهات اونها را نقل فرمود و جواب داد، فرمود بل کذب و به ساقه. مشکل اصلی اینها اینه که منکر معادن. خب اگر واقع بعد از مرگ خبری نباشد، راهی نیست، راه برای آن است که انسان به جایی برود، ولی جایی در کار نباشد راهی نیست. وقتی راه نبود راهنمایی هم نیست. بعد از اینکه در اون بخش آیه 11 فرمود مشکل اصلی اینها منکر انکار قیامت است، در مقام ما هم در آیه 40 بعد از اینکه شبهات اینها را نقل فرمود به جواب داد، فرمود مشکل اصلی اینها این است که بل کانوا لا یرجون نشورا. خب واقع اگر خبری بعد از مرگ نباشه معاذ الله، دین میشه فسون و فسانه. بنابراین اینها یه سلسله شبهاتی درباره این داشتن که اصلا انسان نمیتواند پیامبر باشد، با خدا رابطه داشته باشد، چون بشریست مثل ما، اگر او پیامبر شد ما هم باید بر ما هم واحد نمیشد، که این شبهات نقل شد و پاسخ داده شد. یه سلسله شبهات داشتن به این که نظام ارزشی مال ثروت است، مال قبیله است، مال قومیت است، مال کثرت عده و عده است. یک کسی که یتیم هست، یک کسی که فقیر هست، یک کسی که قدرت مالی ندارد، او چگونه میتواند زعیم باشد؟ یه سلسله توهمات این چنین داشته. روی این توهم ها وقتی میرن یک کسی داعی نبوت دارد، معاذ الله او رو به سخریه میگیره. خب اصل حرف در بخش های وسیع این سوره مبارکه فرقان مربوط به کفار بود. از آیه 4 به بعد سخن از این است، قال الذین کفروا کذاب کذاب کذاب، این حرف ها رو نقل میکنن. بعد از این شبهات فراوان از اینها نقل شده است به پاسخ داده شد، تا رسیدیم به بخش اخیر که آیه 32 همین سوره است. وقال الذین کفروا، هر سرفصلی وقال الذین کفروا شروع می شود. در آیه 4 با قال الذین کفروا عده زیادی از شبهات اونها نقل شد پاسخ داده شد. به پایانش این بود که چون منکر معادن این شبهات را دارد. در آیه 32 سرفصلش این است، وقال الذین کفروا لولا نزل علیه القرآن، شبهات اینها را در چند آیه نقل فرمود پاسخ داد، بعد فرمود به این که منشأش این است که بل کانوا لا یرجون نشورا. پس محور اصلی بحث هم اون نقل شبهات کفار است و پاسخ اونها. در خلال پاسخ شبهات کفار فبود ما جریان نوح را تشریح کردیم، جریان موسی و هارون را تشریح کردیم و همچنین قوم اینها را بازگو کردیم، قوم عاد و ثمود را بازگو کردیم و عادن و ثمود و اصحاب الرسه و قرونن بین ذلک کثیرا، همه اینها را به وسیله انبیاء ابراهیمی بر اینها تشریح کردیم و کلن ضربنا له الامثال و کلن تدبرنا تدبیرا و لقد اتوا، یعنی همین کفار و مشرکان حجاز از کنار شهرهای ویران شده اقوام و ملل گذشته گذشتند و عبرت نگرفتند. لذا این اتوا به همین کفار و مشرکان حجاز بر میگرد. بعد همونطوری که در قسمت‌های فضیلت گاهی مصدر به جای منشتق می نشیند، میگیم زیدون عدلون، گاهی در طرف نقص هم مشتق مصدر به جای مشتق می نشیند. این که فرمود و اذا رأوا که ان یتخذونک الا هزوا، که هزوا مصدر است، این هزوا به جای محذوب نشسته است مبالغتاً، وجود مبارک کرده است سخریه نیست، مورد سخریه است، ولی مبالغتاً چون خیلی این دهنکجی را داشتن از محذوب به حذوب تعبیر شده است. فرمود به ازار او که این یک تخذونه که الا حذوبا، نه یستهزئونه که بلکه یک تخذونه که حذوبا، این رو ابزار دست قرار می دادن. برای اینکه نظام ارزشی اونها را پیغمبر صلی الله علیه وسلم طبق وحی الهی از بین برد، نظام فکری اینها را ابطال کرد، توهم باطل اینها را درباره مرگ و بعد از مرگ از بین برد. فرمود انسان هرگز زائل نمی شود، از بین نمی رود، پس مقصدی هست. اگر مقصدی هست دو عنصر را باید بپذیرید، یکی صراط راه، یکی راهنما به نام پیغمبر، دین و آورنده دین. و اذا رأوا که این یتخذونه که الا هزوا، نمیگن آیا این همون کسی است که ادعای نبوت دارد، آیا این همون کسی است که خیال میکند پیامبر است، میگن این همون کسی است که خدا او را پیامبر کرده. این میشه مسخره دیگه. شما که قبول ندارید که اگر یه وقتی بخوان حرف پیامبر را نقل کنن، میگن این همون کسی است که مدعی است. خب این مسخره نیست؟ این همون کسی است که خیال میکند پیامبر است، این مسخره نیست؟ منتها خیال را به اونها نسبت میدن. اما وقتی گفتن احاذا الذی بعث الله رسولا، اینو به عنوان مسخره میگن دیگه. اینا که معتقد نیستن که ذات اقدس اله وجود مبارکه حضرت را به عنوان پیامبر مبعوث کرد. که لذا بین یزعمو یا یتخیلو یا یدعی و این که هیچ کدام از این عناوین نیست، مستقیما سخن از بعثت است، فرق اساسی است. احاذا الذی بعث الله رسولا، بعد با خودشون میگفتن به این که این نزدیک بود در اثر اون دعوتها و دعواهای فراوانی که داشت و دارد ما را گمراه کند. اینا خودشون را حق میپنداشتن، وثنیت رو صنمیت رو حق میپنداشتن، میگفتن به این که توحید ضلالت است، اعتقاد به معاد ضلالت است، فقیر و غنی یکسان باشن ضلالت است، همه اینها را ضلالت میدونستن. و پیامبر صلی الله علیه و سلم که اینها را به این اصول دعوت میکرد، او را مضل میپنداشتن. پس این امور ضلالت است. یک، پیامبری که جامعه را به این امور دعوت میکند میشه مضل. دو، لازمش این است که معاذ الله خودش ضال باشه. سه، برای اینکه اگر کسی مضل غیر است، معلوم شد فی نفسه ضال دیگه. پس گرچه ضلالت و ضال بودن را مستقیما به پیامبر اسناد ندادن، اما وقتی که خدا فرماید پردا معلوم می شود یکی ازل است، یعنی شما فکر می کردید که شما مهتدی هستید و معاذ الله رسول خدا ضال است. فردا که حق روشن می شود معلوم خواهد شد که کی ضال است که غیر ضال. خب اینا می گفتن می که ما مقاومت کردیم رو بت پرستیمون، وگرنه نزدیک بود او ما رو موحد کند، نزدیک بود او ما را مسلمان کند. ما خیلی تلاش کردیم رو دین خودمون ایستادیم. گفتن که و این و ازاره او که این یتخذونه که این اولی این نافیه است، یعنی این کار را اتخاذ نمی کنن الا حضبا، اما این در این کاده این مخففه از مسقره است، یعنی انهو کان کاد لیوزلنا، نزدیک بود ما را گمراه کند، از خدایان ما و از آله ما ما را منصرف کند، منتها ما مقاومت کردیم. لولا ان صبرنا علیها، اگر ما رو شرک مقاومت نمی کردیم او ما را موحد می کرد. خب الانجا سخن از ضلالت دین مطرح نیست، سخن از ضال بودن پیامبر مطرح نیست. سخن در این است که اگر کسی از شرک فاصله بگیرد می شود زال، و مذل اینها هم مثل شخص پیامبر. خب اگر شخص پیامبر معاذ الله مذل باشد، باید فی نفسه زال باشد دیگر. لازمه این تعبیر آن است که ما یک زالی داریم و اون زال مردم مکه نیستن، اون رهبر الهی است که اینها را به توحید دعوت میکند. اونگاه در قیامت فرمود در قیامت روشن میشود که کی زال است کی زال نیست. این ازل هم از تفضیل منسلخ است. و سوفه یعلمون حین یرون العذاب من اضل سبیلا. این دو نکته باید محفوظ بماند که اینجا اضل از تفضیل منسلخ است یک، و این که زال وجود دارد به زعم اونها و اون زال مثلا معاذ الله پیامبر است دو، و خودشون مهتدی هن سه. خدا در فرمان در قیامت روشن می شود که کی زال است کی مهتدی. انا و ایاکم لعلا هدن و فی ضلال مبین. این که گفتن لیوزلونا معلوم می شود اون کسی که مزل است فی نفسه زال دیگه. خب بعد می فرماد منشه همه اینها هواست. هوا یک زعیم جاهلی است که نه خودش حرفی برای گفتن دارد، نه صاحب خودش را به کسی که حرفی برای گفتن دارد دعوت میکند. اگر کسی گرفتار هوا و هوش عوض شد، این هوا او را کورکورانه به خودش دعوت میکند. ولی اگر کسی اهل درایت و عقل بود، این عقل دو تا کار میکند. اگر خودش یه چیزی رو بلد است که کاملا راهنمایی میکند، اگر چیزی رو بلد نیست مستقل نیست میفهمد که مستقل نیست بلد نیست یک، و عادل است دو، میفهمد که علم پیش کیست سه، شخص را به اون شخص اون طرف هدایت میکند چهار. این کار عقل است. عقل در مستقلاتش چیزایی که میفهمد فتوا میدهد. در امور نقلی، در امور غیبی، در امور ماورای طبیعت، در امور بعد از مرگ، در احکام و شریعت، در خیلی از چیزایی که نمیداند میگوید من نمیدانم یک. کسی هست که می داند به نام پیامبر دو، باید به او مراجعه کنی سه. این نقل را عقل رهبری می کند. لذا هیچ نعمتی بالاتر از عقل نیست. این چراغ دیگه، این چراغ تا اونجا که فضا را روشن می کند راهی را هدایت می کند، تا اونجا که روشن نیست به این راهی میگوید از چراغ دیگر کمک بگیر. این حرف چراغ است دیگر. میگه این که الان شما ببینی اینجا راحتی به چاه نیفتادی، برای اینکه یک نوری کنار شماست. شما محتاج به نوری، برو ببین نوری دیگر کجاست. منتها چراغ این حرف رو نمیزند که برق کجاست، ولی عقل این حرف را می زند که وحی برق است، از من خیلی قوی تر است. من تا اینجا دست شما را گرفتم که به وحی راه نمایی کنم، بگم وحی همه چیز را بر دست بید ازش کمک بگیرید. این دوتا کار را عقل می کند. نقل در قبال عقل است، اما نه همتای عقل. در بخشای وسیع شما میبینید خدای سبحان میفرماید که یا سمع یا عقل، نمیفرماید یا عقل یا شرع. عقل در مقابل شرع نیست، عقل در مقابل سمع است. و سمع را هم خود عقل رهبری میکند. انسان حرف را یا به برهان تام عقلی میزند، مثل این که میاد خدایی هست، قیامتی هست، وحیی هست، نبوتی هست، اینا همه حرفا رو عقل میگوید. یا به راهنمای عقل به سراغ نقل میرود، عقل میگوید قیامتی هست، انسان از بین نمی رود، نمی پوسد، یه جایی هست، اما من نمیدونم اونجا چه خبره. برو ببین اون کسی که از اونجا آمده میگه چه خبره. عقل ما را به نقل راه نمایی میکند. عقل میگوید فقط یه پاداشی هست، یه کیفری هست، اما اونجا چه خبره، چی جور هست، روز 50,000 سال یعنی چی، صراط مستقیم یعنی چی. شما مثلا ببینید در ذیل همین آیه رسول مبارک فجر که فرمود به جی یوم اذن به جهنم یوم اذن یتذکر الانسان و ناره و ذکرا، روایاتی که تو تفسیر نورس کنز ممانندان هست ملاحظه فرمید. بعد این جهنم ظاهر آیه اینه که جهنم رو میارن، و جی یوم اذن به جهنم با فعل مجهول هم یاد شده، هزار فرشته یا هزار زنجیردار این جهنم را کشون کشون میارن، بعد صراط مستقیم را روی او میکشن. اینا حرفی نیست که عقل بفهمد که جهنم را میارن یعنی چی، صراط را روی جهنم میکشن یعنی چی، چجور جهنم منقول است، آیا جهنم فقط منقول است یا همونطوری که چند تا بهشت داریم چند تا جهنم هم داریم، جهنم منقول داریم، جهنم غیر منقول داریم. اینا حرفایی نیست که عقل بفهمد. عقل فقط میفهمد که یه پاداشی هست، یه کیفری هست، خدای عادل محاکمه میکند. اما همین عقل دو تا مطلب دارد، یکی این که من نمیفهمم، یکی این که میفهمم که به کجا باید مراجعه کرد. اینه که هیچ نعمتی بالاتر از عقل نیست و هیچ فیضی بالاتر از عقل نیست. دو تا فتوای خوب میدهد تا اونجا که مستقلات عقلی اوست، با برهان سخن میگوید، میاد حرف اینه. از اون محدوده گذشته که به جزئیات برمیگردد یا به غیب برمیگردد، دو تا فتوای شفاف و روشن دارد. میگوید من نمیدانم، یک کسی هست که میداند و باید به مراجعه کرد، به اون وحی است، حتما هست، بدون تردید هست، چون ضرورت وحی را عقل ثابت میکند دیگه. لذا سمع در مقابل عقل است، عقل در مقابل سمع است، نه در مقابل شرع. اون شریعت را گاهی ما با عقل کشف میکنیم، گاهی با نقل کشف میکنیم، نه اینکه عقل معاذ الله در قبال شریعت باشد بگیم عقلن به شرعن، یا معاذ الله در قبال وحی باشد بگیم بالوحی است یا بالعقل است. عقل هرگز اون صلاحیت رو ندارد که در برابر شریعت باشد یا در برابر وحی باشد. عقل مثل روایت معتبر زیر مجموعه وحی است و کاشف شریعت. در قیامت هم یه عده اعتراف میکنن، میگن لو کننا نسمع او نعقل او، بالاخره ما باید از یکی از این دوتا چراغ استفاده میکردیم، یا باید خودمون میفهمیدیم چی بد است چی خوبه، یا باید گوش میدادیم اونایی که بلدن به ما بگن. اونایی که بلدن یا خودشون پیامبر و امام علیه السلام هستن یا از پیامبر امام نقل میکنن. بالاخره ما ای کاش یا میفهمیدیم یا گوش میدادیم. لو کننا نسمع او نعقل. در آیه محل بحثم همین طور است، فرمود به این که این گروه در دنیا که هستن نه اهل سمع نه اهل عقل. ام تحسبون ان اکثرهم یسمعون او یعقلون. اینا نه با عقل کار دارن نه با نقل. خب بیش از دو تا چراغ که نیست. اگر کسی روشش نه به استناد عقل بود نه به استناد نقل بود، این کاری با شریعت ندارد. لذا فرمود به این که اکثری، البته تو اینها ممکنه کسانی باشن که سیء الورود باشن و حسن الخروج، تلعه امرشون بد باشد، پایان کار به توبه موفق بشن، اما اکثریشون بیراه رفتن. ام تحسبو ان اکثرهم یسمعون او یعقلون ان هم الا کالانعام. خب بنابراین این که فرمود وقتی که عذاب را دیدن برشون روشن می شود من اضل سبیلا، یعنی معلوم می‌شود کی مهتدی است کی ضال است، وگرنه ازل به معنای افعال تفضیلی در کار نیست. ارأیت من اتخذ الهه هوا، اینجا مستحضرید که این دوتا مفعول را بعضی ها خیال کردن که اله مفعول دوم است و برای اهمیت مقدم شد و هوا مفعول اول است. عده‌ای هم که منهم سیدن استاد رضوان الله علیه میگن نه، تقدیم و تأخیری در کار نیست، اله مفعول اول است و هوا مفعول دوم. بالاخره انسان باید از یه قانونی پیروی کند دیگر، این که شده فرض نیست، یه نظمی، یه قانونی، یه حساب و کتاب باید باشه. اون حساب و کتاب را یا هوای خودشون هست یا هوای دیگری. این حکومت استبدادی این است که انسان اتخذ اله و هوا. حکومت مردم بر مردم هم اتخذ اهوای دیگران را آلهه خود، اما حکومت الله بر مردم اتخذ الله ربه. این چیزی نیست که انسان بدون قانون بتونه زندگی کنه، بدون نظم زندگی کنه. این نظم را یا میل و هوا و خواسته خود شخص تنظیم میکنه که میشه حکومت استبدادی، حالا یا در درون فرد و خانواده یا در درون جامعه، فرق نمیکنه. یا شورایی زندگی میکنه که اتخذ الهه اهواء عدتن، که هرچه این گروه گفتن ما عمل بکنیم. این در داخله منزل باشه به یک وضع است، در داخله قبیله باشه که نظام سابق نظام قبیلگی بود این سبک است، یا نظام کنونی در کشورهای غیر الهی باشه، حکومت مردم بر مردم، حکومت مردم سالاری باشه، از همین قبیل است. اما اگر نظام اسلامی شد حکومت الله هست، و اگر گفته شد مردم سالاری یعنی مردم سالاری دینی، مردمی که قرآن و عصرت را قبول کردن، فتوای قرآن و عصرت بر اون را میشه حاکم. پس اتخذ الهه هوا، هیچ کس بی اله نیست، برای که بالاخره تابع چیزی باید باشد دیگه، برو تابع میل خودش. این که میگه ما هرچی بخواهیم میکنیم، این همین است، من هر چی دلم بخواهد میگویم و میکنم. این اتخذ الهه هوا، بدون اله نمیشه، یعنی بدون نظم و قانون نمیشه. منتها نظم و قانون آن است که میل او تنظیم بکند. بنابراین روی نظر دوم اله میشه مفعول اول، هوا میشه مفعول دوم. ولی برخی هم میگن از بس مسئله اتخاذ اله مهم بود، مفعول دوم را مقدم داده کرد، مفعول اول را متأخر. حالا میرسیم الان این که جمله این آیه 43 که تمام بشه، میرسیم به آیه 44 که اینها ازل بودن از الان بشه معناست. خب فرمود به این که اینا بعضشون اینه، اینا یه نظمی دارن، یه قانونی دارن، یا مستبدن یا دموکراسی غیر دینی. بالاخره اله اینها یا هوای خود شخص واحد است یا اهوای جمع. همین، این بارها به عرضتون رسید، این حقوق سازمان ملل، این حقوق بشری که اینا تطبیق کردن، هیچ یعنی هیچ پایگاه علمی ندارد. اینا چند ماده است در قانون سازمان ملل منشوری دارن به نام حقوق بشر. حقوق را مستحضرید مثل خیر، این سه مقطع دارد، اینا در مقطع سوم گیرن. الان این رساله های عملی، بالاخره هر دینی یه رساله عملیه دارد دیگر، این رساله های عملی، هر کشوری قانونی دارد که رساله عملی اونهاست. یه سلسله مواد است در رساله های عملی به صورت مسئله مسئله. در مصوبات مجلس یک کشور به عنوان ماده ماده قانون، این مواد که در رساله های عملی است یا مصوبات مجلس هر کشور است، متخذ از مبانی است. از یه فقیه سوال بکنید که این مواد و فتاوا را از کجا گرفتی؟ میگه رو مبنای خودم گرفتم. مبنای من این است که خبر واحد حجته. من مبنایم این است که در شک با شک در مقتضی میشه حساب کرد. من مبنایم این است که در اقل و اکثر براءتی هستیم. من مبنای این است که در اطراف علم اجمالی مخالفت قطعی حرام است، نه موافقت قطعی. می مبانی من، این مبانی من در اصول ثابت شده، به استناد اون مبانی من استنباط میکنم فتوا. در قوانین کشورها هم همینطور است. اون مواد قانونی کشورها را که مجلس اون را تصویب میکند از یک مبانی گرفته شده، اون مبانی قانون اساسی اونهاست. از اون مبانی به عنوان اصول یاد میشود، از مصوبات مجلسشون به عنوان مواد. این دو مرحله درست. عمدان است که اون مبانی را از کجا میگیرید؟ اون دستشون خالیه. اما یک کسی که اسلامی فکر میکند دستش پره، میگه من مواد را از مبانی میگیرم، مبانی را از منبع. منبع یعنی منبع. من از وحی و قرآن عشرت میگیرم. این دستش پره. اون که ما را آفرید، عالم آفرید، ربط ما به عالم را آفرید، یه دستوری داد. ما از این منابع مبانی را استنباط میکنیم، از این مبانی مواد را استخراج میکنیم و عمل میکنیم و به دیگران میگیم. مجلس شورای اسلامی ایران هم همینطور است. کشورهای اسلامی هم همینطوره. یا باید اینطور باشه. موادی که مجلس تصویب میکند از مبانی میگیرد. این مبانی در قانون اساسی است به عنوان اصول. اصول قانون اساسی از قرآن اسرت گرفته شده، همجوری که ساخته نشده که. اونها که مردم سالاری دینی برایشون مطرح نیست، مقطع مواد را دارن، مرحله مبانی را دارن، اما منابع دستشون خالیه. مثلا این مواد حقوقی رایج حقوق بشر را از یه سلسله مبانی میگیرن، مثل آزادی، عدالت، امنیت اجتماعی، امانت، حسن تفاهم، زندگی مسالمت آمیز، رعایت کنوانسیون بین الملل، میثاق بین الملل، حقوق متقابل، احترام متقابل. اینا مبانی است. از این مبانی مواد حقوقی را استنباط می‌کنند. اینها درست. اما مهمترین این مبانی مسئله عدل است، که عدل شاخص اینهاست و شاه کلید است. عدل یعنی مفهومش هم خیلی شفاف و روشن است. عدل یعنی وضع کل شیء فی موضعه. اینجا هم حرفی نیست. اما جای اشیا کجاست؟ جای اشخاص کجاست؟ زن جاش کجاست؟ مرد جاش کجاست؟ شراب جاش کجاست؟ سرکه جاش کجاست؟ گوسفند جاش کجاست؟ خوب جاش کجاست؟ دستشون خالی. درست است که شما از عدل گرفتی. درست است که عدل وضع و کل شیء فی موضعه. معناش همینه. ما هم چیز دیگه نمیگیم. اما اشیا جاشون کجاست؟ اشخاص جاشون کجاست؟ اینه که میشه اتخذ اله و هوا. هر جا که خودشون خواستن میگن جای اشیا اینه. لذا اگر دفاع را گفتن ترور میشه ترور. اگر مدافعین و مجاهدین را گفتن تروریست میشه تروریست. این دستشو خالیه. این سازمان بین الملل، این حقوق بشر به هیچ وجه پایه علمی یعنی پایه علمی نداره. خب جای اشیا کجاست؟ عدل یعنی چی؟ دفاع یعنی چی؟ استقلال یعنی چی؟ همه اینها حقه. هر ملتی باید مستقل باشد. اما الاستقلال ما هوه؟ الحریت ما هوه؟ العدل ما هوه؟ العمل ما هوه؟ الامانت ما هوه؟ شما ببینید اینها امضای دو طرف را، عقد را ایقا میدونن. کفا به ذالک ظلما. این رعایت عدل است دیگه. خب اگر رعایت عدل است، هر جا شما میلتون نبود به هم میزنید، این میشه وضو. خب چندین قصدنامه علیه اسرائیل امضا شده، تصویب شده، خب عمل نکردن. یعنی مثل آدم هبه کردن، گویا این حقوق مردم رو هبه کردن بعد پس میگیرن. اینا هبه نیست، اینا تعهد متقابل است، اوفو بالعهود است. بنابراین حرف اساسی رو عقل میزند. عقل میگوید تا اونجا که من میفهمم راهنمایی میکنم، اونجا که نمیفهمم دو تا فتوا میدم. یکی این که من بلد نیستم، کسی هست که بلده. دوم این که اونی که بلده از خدا میگیره، به صاحب وحی است، اون قرآن و عصرت است و اهل بیت. این حرف عقله. از این بگذریم میشه سفر. میبینید قرآن کریم وقتی جریان ابراهیم سلام الله علیه را مسلح میکرد، داد و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. الان شما میبینید بسیاری از بانک ها کارشون را خردمندی اقتصادی میدونه و همین قرآن کریم اینا را دیوانه میدانه. میگه ما مال را ندادیم که شما انباشته کنید، یه عده رو به جان هم بیندازید و آبروی عده رو در اثر همین رباخوری ببرید. این که فرمود کسی که ربا میخورد، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. شما ببینید بانکداری ربوی را یه عده خرد و عقل و دانش میدانه. همین را قرآن جنون میدارد. میگه اینا مخبتانه قیام دارند. مال برای این نیست که شما یه جا انباشته صرف کنی، به تعبیر یه عده 1% یه طرف، 99% یک طرف دیگه. خب دست اینا خالی است. این میشه اتخذ الهه و هوا، هر چه میلشون هست اینا برابر هم میل عمل میکنن. در جریان انعام هم تبود به اینکه اینها به مقصد انعام به یک مقصد علمی داشته باشه، به مقصد علمی برسه. اینطور نیست. اگر هزارها سال قبل اسب و حمار یه روش خاص داشتن، الان همون طورن. اینطور نیست که الان به مقصد برسن، تکامل پیدا کنن. اینا بین نسیل و مؤتلف هم بیان نورانی از تعمیر سلام الله علیه که در اون اوائل نهج البلاغه است که حکومت سومی را تشریح میکند، میفهمد به این کسانی که به این حکومت سومی نزدیک شده بودن بین نسیل و مؤتلف بودن. شطور بین این دو حد دارد زندگی میکند دیگه، حد سومی که ندارد که. یا در علفزار در مؤتلف علف تزریق میکند، یا جسارت است اونجایی که باید مدفوع دفن کند. همین گفت خیلی ها بین آشپزخونه و دستشویی زندگی میکنن. خب این همونه دیگه، تمام تلاششون اینه که یه قضایی مصرف بکنن. دو بعد این که در بین دو حدن، اینا رشدی ندارن که، از این جهت اینا به مقصد نمیرسن. همین حدی که هستن هستن. و عده هم واقعا حیوان محشور میشون. اما چرا از حیوان پسترن، گمراهترن؟ برای این که از حیوان هیچ توقعی نیست، حیوان همینه دیگه. در نظام تکوین که در سوره مبارکه نور گذشت، اینا اهل تسبیح هن، اینا اهل تحمید هن، اینا اهل صلات هن، کار خودتون انجام میدن. در نظام تشریع هم که تکلیف ندارن. این انسان است با داشتن فطرت و عقل از درون و وحی و امامت و رسالت از بیرون، کار حیوان رو دارد میکنن. خب اونی که از تعمیر فرمود کسانی که در زمان سومی به اموال مسلمان ها دسترسی پیدا کردن بین نسیل و مؤتلف بودن، خب از شطور مراتب بدتره. یعنی اینجا هم ازل منسلخ از معنای تفضیلی است. مگر به لسان تکوین، در لسان تکوین اینها به مقصد نمی رسن، کمال پیدا نمی کنن و کفار و مشرکان و دنیا مداران هم همینطور است. این دستیدت مذمت اونها نیست. فرمود ام تحسب و ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، این چنین نیست، بل انهم الا کل انعام بل هم اضل سبیلا. مشابه این آیات را ذات اقدس الهی فرمود ما شما را وکیل اینها قرار ندادیم، اف انت تکون علیهم وکیلا، شما وکیل بر اینها نیستی، ولی اینها هستی. وکیل بر اینها نیستی که اینها را به اجبار به راه بیاری. یه وقت است میگیم شما وکیل از طرف فلون کسی، وکیلی انهو یا وکیلی لهو، اینجا معنای اجبار رو نمیفهمونه. اما گفتیم شما وکیل علیه نیستید، یعنی برای اینا مسلط نیستید که اینا رو به اجبار به سمتی بکشونی، اونگاه معنای این آیه که فرمود اف انت تکون علیه وکیلا مشابه آیاتی است که در سوره مبارکه جاسیه آمده، در سوره قاف آمده، آیه 45 سوره قاف که نحنو اعلم بما یقولون و ما انت علیهم به جبار، که بتوانی با جبر اینها را به راه بیاری. اینطور نیست که اینا آزادن، لا اکراه فی الدین. بشر آزاد خلق شده است، نه لا اکراه فی الدین معناش این است که کسی امر معروف نکنه، نهی از منکر نکنه، اگر اون میشه معاذالله اباحه‌گری. که یعنی بشر در نظام تکوین آزاده و گذشته از این دین که امر قلبی است اجبار پذیر نیست، اما در مقام عمل بالاخره امر معروف است، نهی از منکر است، حد است، تعذیر است و مانند آن. مردم طبعا آزادند، نمیشه جلوی آزادی تکوینی را گرفت، اما تشریعا بنده خدا، اگر تشریعا هم کسی بگوید معاذالله لا اکراه فی الدین، این میشه اباحه‌گری، این میشه هرج و مرج. فرمود شما جبار نیستی که به زور اینها را به اسلام دعوت کنید، چون که در سوره مبارکه غاشیه به این صورت بیان فرمود، به این که آیه 22 سوره مبارکه غاشیه فذکر انما انت مذکر لست علیهم به مسیطر، سیطره نداری که به اجبار اینها را مسلمان بکنی. شما میگوی قول الحق، لا یا میپذیرن یا قبول یا نکول. این راه تربیت صحیح است که ذات اقدس اله این راه را برای همه مشخص فرمود. اینجا فرمود اف انت تکون علیهم وکیلا. والحمدلله.